کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: پست مدرنیزمی که قصد مردن ندارد. نویسنده: دان کارسون. تقریباً تا 15 یا 20 سال قبل مردم نمی خواستند درباره پست مدرنیزم صحبت کنند. 35 سال قبل دانشجویان فارغ التحصیل در بخش زبان و ادبیات انگلیسی بسیاری از دانشگاه‌های دنیای غرب بیشتر از مطالعه آثار شکسپیر، کیتز و فراست وقت زیادی را صرف مطالعه آثار لیوتار، دریدا و فوکو می‌کردند. دلیل این مطالعه سنجیده بیشتر به واسازی خلاقانه مربوط می‌شد، نه آنکه تلاش شود متن در چارچوب‌های فرهنگی و تاریخی آن فهمیده شود. مهمتر از متون انگلیسی، تئوری پست مدرنیزم بود. این امر تغییر زیادی کرده است. مطالعه آثار ژاک دریدا و میشل فوکو به عهده دانشجویان بسیار کمی گذاشته شده است. نویسندگان برجسته و بنیانگذاران پست مدرنیزم در برنامه‌های آموزشی دانشکده همچون تماشاچی عمل می‌کنند و خارج از گود هستند. اما بدان معنا نیست که تأثیرات پست مدرنیزم کاملاً از بین رفته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد چیزی مشابه آن جایگزین شده است. برخی از نتیجه‌گیری‌های پست مدرنیزم در حال حاضر از داده‌های جزئی فرهنگی اقتباس می‌شوند، بدون آنکه احساس شود نیازی به توجیه آنها است. چرا از مواردی مثل این ردپاهای بزرگ فرهنگی که به عنوان واقعیت پذیرفته می‌شوند باید دفاع کرد؟ با آنچه روبرو می‌شویم، تعداد زیادی از پست مدرنیست‌ها هستند که به ندرت خودشان را پست مدرنیست می‌دانند و تقریباً از ادبیات و مباحثی که در یک نسل قبل توجهات زیادی را به خود جلب کرده بودند هیچ نمی‌دانند. آنها از تئوری و از نقدهای آن چیزی نمی‌فهمند، بلکه پیش‌فرض‌های زیادی از نتیجه‌گیری‌های آن دارند. شاید دو مثال بتواند کمک کند. به تازگی دانشجویان مسیحی در دانشگاه وست کوست روی دانشجویان همرتبه خود تحقیق دقیقی انجام دادند. در این تحقیق بر روی طرز تفکر خود درباره مذهب به طور کلی و مسیحیت به طور خاص تأکید کردند. برخی از پرسش‌ها بر روی زندگی پس از مرگ متمرکز بودند. برای مثال، چه می‌شد اگر می‌فهمیدید آسمان جدیدی وجود دارد و زمین جدیدی به دست می‌آورید؟ یک پاسخ نه چندان غیر معمول داده شد. چطور می‌توانید ادعا کنید که اساساً چیزی می‌دانید؟ یا اینکه وقتی پرسیده شد که آنها چگونه ادعای حقیقت انحصاری مسیحیت را درک کردند، بیشتر پاسخ‌ها به دو زمینه محدود می‌شدند. 1. مسیحیت بسیار متعصبانه است. هر یک از ما رویکردهای مجزای خودمان را نسبت به معنویت داریم. مسیحیت حق ندارد ادعاهای سایر مذاهب را نپذیرد. و 2. اصل ماجرا این است که تمام مذاهب در حقیقت به هر حال یک چیز را می‌گویند. پس چرا باید دیگران را متفاوت یا به نوعی پست‌تر دانست؟ البته نباید رد چنین نمونه‌هایی را فقط در تأثیرات پست مدرنیزم پیگیری کرد. سایر جریان‌های متضاد نیز تأثیرات مهمی همراه خود داشته‌اند. برای نمونه، برداشت معاصر از معنای ایمان، دوره‌های متغیر دگر اندیشی و پیشرفت‌های بزرگ فرهنگی که برخی جنبش‌ها آن را لایه نازک دشمنی شدیدی می‌دانند که روی دریای وسیع بی‌توجهی و بی‌علاقگی را می‌پوشاند. با این وجود، اگر به تأثیرات پست مدرنیزم بر روی دانش‌شناسی معاصر پی نبریم، از بدیهیات دوری می‌ورزیم. دانشجویان دانشگاه وست کوست خیلی دوستانه نتایج تحقیقشان را به من دادند. در آن هنگام من آماده بودم با یک جلسه بشارتی در آن دانشگاه برخورد کنم. خیلی زود متوجه شدم آن نمونه ها نه تنها مشخص کننده تعداد زیادی از دانشجویانی هستند که برچسب بیدین یا سکولار یا هر چیزی به غیر از پیروان مسیح را به خود زده اند، بلکه در فکر و ذهن بسیاری از مسیحیان هم خودش را نشان می دهد. کسانی که در حین تلاش شجاعانه برای اشتراک گذاری ایمانشان با این قبیل پرسش ها روبرو می شدند و نمی دانستند چگونه به آنها پاسخ دهند. بنابراین در اینجا من چند پاسخ را یافتم که می تواند به این دو گروه کمک شایانی کند. 1. مباحث و استدلال های زیادی مربوط به آنچه ما می توانیم یا نمی توانیم بفهمیم به خط مبنای گمراه کننده ای بستگی دارد. بحث در این است که ما نمی توانیم به طور قطع همه چیز را درباره یک موضوع بدانیم مگر آنکه همه چیز را درباره اش بدانیم. این رابطه منطقی به نوع منسوخی از چیزی به نام علم جدید تفسیر متون بستگی دارد. این یک استاندارد غیر ممکن است. یعنی زمانی می توانیم به طور درست از دانش صحبت کنیم که همه چیز دان باشیم، یا به عبارت دیگر فقط همه چیز دان می تواند مطلق همه چیز را بداند. البته حقیقت دارد که می توانیم به شکل خاص درباره چیزی مطالعه داشته باشیم، اما همه چیز را درباره آن نمی دانیم. با این وجود بشر اغلب از چیزهایی حرف می زند که می داند و به طور ضمنی مدعی همه چیز دان بودن نیست. به عبارت دقیق تر، ما از انواع حالتهای دانش بشر حرف می زنیم که متناسب با شرایط انسان هستند. این موضوع درباره انسان در کتاب مقدس هم صدق می کند. همچنین برای تمام نوع بشر در هر جای دنیا صدق می کند. ما می دانیم زمین حول مدار خودش می چرخد و فردا صبح طلوع خورشید را خواهیم دید. همچنین من می دانم پرواز هواپیمایی من طوری زمان بندی شده است که مبدع را ظرف یک ساعت آینده ترک کند. البته دانش و اطلاعات من از پرواز به آنچه در صفحه و اپلیکیشن هواپیمایی است برمی گردد. همزمان باید اعتراف کنم که اگر ببینم اطلاعات پرواز دیگری روی صفحه اعلانات فرودگاه نادرست است، باعث پریشانی من خواهد شد که شاید آنچه صفحه اعلانات درباره پرواز من میگوید نیز اشتباه باشد. اگر ما همه چیز دان بودیم، چنین خطاهایی وجود نمی داشت. با این وجود، همچنان برنامه‌های خود را بر مبنای این فرضیه میگذاریم که زمین به چرخش خود ادامه خواهد داد و پرواز هواپیمایی من ساعت 6 عصر محل را ترک خواهد کرد، مگر اینکه پیامی دریافت کنیم با اطلاعات جدید. ما این چیزها را می‌دانیم، همانطور که می‌دانیم داوود پادشاه در اورشلیم حکومت می‌کرد و مسیح در بیت لحم یهودی متولد شد، نه با دانشی که منحصراً متعلق به خداست، بلکه با دانش متناسب با شرایط انسان. اتخاذ خط مبنای همه چیز دانی برخلاف تجربه بشری و طرز بیان عمومی است. 2. راه دیگری برای آگاهی و درک چیزهای مشابه این است که به یاد بیاوریم یادگیری چگونه انجام می شود. به عبارت دیگر، با وجود فانی بودن و جایز الخطا بودن بشر که هر دو نشان می‌دهند دانش بشر هرگز بر پایه همه چیز دانی نیست، باز هم بتوان با مسئولیت پذیری از دانش بشر صحبت کرد. هرگاه اقدام به اجرای اصول جدیدی می‌کنیم، چه زبان یونانی باستان، غزل‌های شکسپیر و چه میکروبیولوژی باشد، در مراحل ابتدایی کار دلهره آوری به نظر می‌رسد. چیزهای زیادی برای یادگیری و به خاطر سپردن وجود دارند. با این وجود، هفته ها و ماه ها می گذرند و خیلی زود عواملی که در نقطه شروع دلهره آور به نظر می رسیدند، اکنون به راحتی جذاب شده اند. دیگر هیچ تلاشی برای صرف کلمات یونانی انجام نمی شود، زیرا آن را می شناسیم. گرچه همچنان چیزهای فراوانی درباره زبان یونانی است که هنوز نمی دانیم. به سختی می توان گفت این موضوع در زمینه‌های الهیاتی و مطالعات کتاب مقدسی صدق نمی کند. به عبارت دیگر، تجربیات مشترک در یادگیری، چه در رشته‌های آکادمیک، چه امور زندگی، ثابت می کنند دانش بشر اکتسابی است، حتی اگر همواره ناقص و ناتمام باشند. 3. تفسیرهای بسیار مختلفی از کتاب مقدس وجود دارد و اغلب از همین موضوع برای توجیه نتیجه گیری استفاده می شود که ما نمی توانیم بر اساس منطق مدعی باشیم هر آنچه کتاب مقدس می گوید را می دانیم. اگر یکی از دو شرط زیر درست باشند، پس این نتیجه گیری هم درست خواهد بود. الف، کتاب مقدس آنقدر چند وجهی است و آری از یک پیام منسجم که خواندن متفاوت و ناهمگون آن کاری اجتناب ناپذیر است. ب. ممکن است در تئوری کتاب مقدس یک پیام واضح و مشخص داشته باشد. اما تاریخ کلیسا نشان می دهد ما نمی توانیم درباره آنچه گفته است اتفاق نظر داشته باشیم. به هر حال چطور می توانیم منصفانه ادعا کنیم از دانش موثق و واقعی خدا بهره برده ایم؟ هیچ موردی کاملا پایدار نمی ماند. در نکته الف آنچه در خطر است ماهیت کتاب مقدس است. در نکته ب طبق تجربه شخصی من و این یک تجربه مشترک است. عجیب است که اتفاقاً درباره آنچه کتاب مقدس می‌گوید چقدر توافق نظر وجود دارد. مشروط بر آنکه طرفین بحث موافق باشند که کتاب مقدس آخرین منبع موثق است و آنها مایل باشند با آن اصلاح شوند. من بارها درباره 10 سال شاد و لذت بخش خودم با آنچه انجمن اوانجلیکال های دنیا نامیده می شد صحبت کردم و همچنین درباره همکاری با گروه های بسیار مختلف مطالعاتی گفتم که در آنجا در کمال تعجب فهمیدم با پشتکار، گفتمان صبورانه، نقدهای متقابل، فروتنی و اشتیاق زیاد، وفاداری به متن و نه فقط این که فکر کنیم ما درست میگوییم و همیشه حق به جانب باشیم، میتوان به حد زیادی از همدلی و همعقیدگی دست یافت. تا اینجا این مباحث دانش‌شناسی چالش‌هایی را برای کسب دانش به عنوان مسائل خونسا به وجود آورده اند. تعدادی از کارشناسان علوم تفسیر متون بخش بزرگی را به نقش فساد اخلاقی در تلاش برای شناخت حقیقت یا خطرات و موانع حاصل از بت‌پرستی در تلاش برای شناخت خدا اختصاص داده اند. زمانی که با یک بیدین و خدا ناباور بحث می کنیم، آیا بهتر نیست روی آنچه کتاب مقدس در این باره گفته است خوب تعمق کنیم؟ احمقان در دل خود میگویند خدا وجود ندارد. مزامیر 14:1. این رفتار یک فرد زود خشم محافظه‌کار و عصبی نیست، بلکه یک ارزیابی متعادل از این است که خداوند چقدر خودش را آشکار کرده است و خدا ناباوران چقدر آن مکاشفه را رد کرده اند. اما به هر حال حتما این بخشی از واکنش و پاسخ کتاب مقدس به پست مدرنیزم دانش‌شناسی است که از بین نخواهد رفت. نویسنده دان کارسون.